نه تب داشتم نه لز داشتم، فقط یکم زهر داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داره دوزا راه من که در تو بسم بزن.
ای خدا، ای خدا.
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگ‌های کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهید.
من یک کارمند،
من یک پلیسم،
من یک مادرم،
من یک مدیر ارشد،
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
فردا رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
ویروس جهش یافته لامبدا. ویروس جهش یافته لامبدا مصری تر از ویروس های جهش یافته دیگر است. این گونه جهش یافته عفونی تر از گونه های کرونای آلفا و دلتا است. احتمال بی اثر کردن 64% اثر برخی واکسن ها در گونه لامبدای ویروس کرونا وجود دارد. کرونا شوخی نیست، کرونا یک حقیقت است. ویروس کرونا را جدی بگیریم.
کرونا همچنان جان میگیرد و از شما خواهش میکنم تلاش کنیم تا کرونا رو شکست بدیم. در خونه هامون بمونیم و به ضرورت خونه رو ترک کنیم. ویروس کرونا در انسان سبب انواع بیماری های تنفسی میشه و مشکلات زیادی رو به وجود میاره که گاهی آشنا و گاهی پنهانه و در حقیقت نمیتونیم علامتهاش رو بشناسیم و صحه بذاریم بگیم با این علامت قطعا شما کرونا دارید یا با نداشتن این علامت مبرا هستید. در هر صورت تحت هر شرایطی مراقب باشید. اگر دیگران رو دوست دارید، اگر خانوادتون رو دوست دارید، اگر استانهای مجاور رو، آدمها رو دوست دارید و برای اونها احترام قائل هستید، لطفاً به سفر نرید. مراقب جان خودتون و عزیزانتون، هموطنانتون و آدمهایی که با شما زندگی میکنن، میشناسید و نمیشناسیدشون، مراقب باشید. پس عزیزم در برقراری ارتباط با دیگران کمی بیشتر دقت کنیم. با کوچکترین تغییر میتونیم محبوب باشیم. امتحان کنید.
جای تو قرصه، یه جای قلبم، قبله عشقم، خدای قلبم، جامو نگهدار، یه جای قلبه، زنده باشم با صدای قلبه.
مادر داره.
سلام. من طبق دستوری که داده بودی دارم مصرف میکنم، فشارم هم میگیرم، برای یاد داشت میکنم.
پدر داره.
من هم شیفتم فعلا، امروزی شیفتم دوباره.
همسر دارد.
تو مشکوک داریم، دیگه درگیر اونا بودیم، خسته شدم.
فرزند داره.
مامان داری جون، اگه امشب ماس بزنن نگونمون بخوابی.
برادر دارن.
نماز خونم شونم و اوضاع خیلی خرابه، خدا وکیلی خیلی مریض داریم، میبرن خیلی سخته.
خواهر دارن.
شب تا الان فکر کنم سه نفر توی سیسیو بود.
او هم خانواده دارن.
تو بالا سر مریضی، من چجوری راحت بگیرم بخوابم مامان؟ همش دلم پیش توه.
و امروز جان آنان در دست ماست.
دوست عزیز، به ساعت 9:10 رسیدیم. مصوت تربیت برنامه ایست که تقدیم شما خواهد شد.
Yeah.
مثبت تربیت. ویژه مهارت های تربیت کودک.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه، و همطور که شما عزیز شنونده پیگیر برنامه های مثبت تربیت هستین، سعی ما بر این هست که والدین عزیز بتونن راهی رو پیدا بکنن و راه های مناسب با پشتوانه علمی و کارشناسی برای تربیت همه جانبه فرزندانشون. اما دوران بلوغ و رسیدن به مراحلی که فرزند شما قرار هست برای آینده تربیت بشه و همه جانبه مهارت کسب کنه برای ورود به مرحله ازدواجش، دوران بسیار خطیری هست و والدین معمولا در این دوران با پرسش‌های زیادی مواجه میشن. یکی از این پرسش‌ها این هست که چگونه فرزندان خودمون رو مسئولیت پذیر بار بیاریم، همه جانبه، به خصوص مسئولیت پذیری جنسی.
خالت میگفت یه مطلبی گذاشتی تو گوشیت، نگرانت بود. میگفت آرمان مشکلی داره، نگرانت بود. میگفت به انبیخته یاره.
از عجب روزگاره. خاله من تو امریکا میدونه مشکل من چیه، اما مادر من تو اتاق بغلی نمیدونه مشکل من چیه.
چه فرقی میکنه مادر؟ خب الان دارم ازت میپرسم دیگه، نگرانتم. چوب خشک نیستم، آدمم، حق دارم نگران بشم.
پدر، مادر، خانواده و فرزندانی که با تمام نگرانی ها و دلواپسی ها روز به روز بزرگ و بزرگتر میشن. مثبت تربیت.
من یه مادرم، یه دختر دارم که 15 سالشه. به اقتضای سنش کنجکاوه و البته این کنجکاوی باعث شده خیلی جاها سرک بکشه. چند ماه قبل تولدش بود. به بهانه تولد یه امتیازهایی از من گرفت. یکی از امتیازها این بود که در شبکه‌های اجتماعی خارج از ساعت درس و مدرسه حضور داشته باشه. به اعتبار این که من بزرگ شدم دیگه میتونم یه کارایی رو خودم انجام بدم، این مسئله باعث شده که به شدت احساس بزرگی بهش دست بده و تصور کنه که نیازی نیست تو کاراش با کسی مشورت بکنه. البته مدتیه که جسته و گریخته حرفهایی میگه که نگرانم میکنه. کنجکاویهاش در مورد سیگار، مواد مخدر و مشروب که البته در بین تعریفهایی که از دوستای جدیدش میکنه من اینا رو میشنم. دوستای جدیدی که به دلیل حضورش توی شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده و من هیچ شناختی روی اونا ندارم. نگرانم که این کنجکاوی به سمت استفاده از سیگار و مواد مخدر سوقش بده و یا حتی دوستی با جنس مخالف. گاهی وسوسه میشم دوباره محدودش کنم و سختگیری بکنم که دوست و رفیق ممنوع، اما فکر میکنم نکنه این محدودیت بیشتر حریصش بکنه. فکر میکنم به هر حال این دوران گذراست و تا چند سال دیگه اگه صبوری بکنم تموم میشه. اما اگه توی این دوران اتفاقی براش بیفته و آسیبی ببینه چه کار باید بکنم؟ سعی کردم خودم مسئله رو یه جورایی رفع و رجوع کنم و پدرش خبردار نشه. اگه باباش متوجه بشه شدیداً برخورد میکنه و حتی اجازه نمیده از خونه بیرون بره. نمیدونم آیا الان برای تربیتش دیر شده یا اینکه باز فکر میکنم از هر جا جلوی ضرر گرفته بشه منفعت.
We'll be right back.
مثبت تربیت.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز هموطن سلام عرض میکنم، عزیزی که به جمع ما پیوستن در این لحظه برنامه مثبت تربیت تقدیم شما میشه. حتما فرصت هست که شما هم پرسشاتون رو مطرح بکنید. اونچه که دغدغه خیلی از والدین هست، مسئولیت پذیری فرزندانشون همه جانبه است، به خصوص موضوعی که خب نگرانی ها در موردش بیشتر هست، مسائل جنسی است و مسئولیت پذیری جنسی در نوجوانان، موضوع این برنامه ما. اما مهمان گرامی ما خانم دکتر زهرا سلمانی هستند که ایشون دکترای بهداشت باروری هستند و فوق دکترای سلامت جنسی. سلام به شما، خیلی خوش اومدیم.
ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامیتون و همچنین سلام و ارادت دارم خدمت مخاطبین عزیز برنامه مثبت تربیت.
خیلی سپاسگزارم خانم برای همراهیتون. میخوام ببینیم اصلا این تعریف مسئولیت و مسئولیت پذیری جنسی چه هست در مواجهه با نوجوانان.
بله، ممنون از شما. و اینکه امروز مبحث ما مسئولیت پذیری جنسی هست و اینکه مدیریت اون توسط والدین به چه ترتیب خواهد بود و سوای همه اینها، ما اول بریم ببینیم مهارت مسئولیت پذیری اصلا به چه معنا هست. مهارتیه که نه با فرد به دنیا میاد، نه یه شبه ساخته میشه و تو یک بُعد نیست به تنهایی، و اینکه در حقیقت این مهارت توی خانواده ساخته و پرداخته میشه، توسط والدین آموزش داده میشه این مهارت و ستونهای زیادی این رو نگه میداره و تحت تاثیر عوامل مختلفی هم قرار میگیره. به معنای کلی مسئولیت میتونیم بگیم به معنی ضمانت و تعهده، یک جور تکلیفه که تکلیفی بر عهده یک فرده. ما تکالیف مختلفی به عنوان یک انسان بر دوشمونه. ما تکلیفی که نسبت به پروردگارمون داریم، نسبت به خودمون داریم، وظایفی که نسبت به خودمون محول شده، نسبت به خانوادهمونه، نسبت به اجتماعمونه و افرادی که با اونها در تعامل هستیم، اونها وظایفی رو بر گردن ما میذارن. در حقیقت این مسئولیت همون وظایف و تکالیفیه که هر فرد به عنوان یک، ما میگیم نوع بشر، در حقیقت براش محسوب میشه. دقیقا میتونیم بگیم که مسئولیت یا مسئولیت پذیری از شاخصه های بلوغ فکری عقلی یک فرده که اگر فردی این رو داشته باشه، عملا میتونیم بگیم که تا حدودی از اون بلوغ به قول معروف برخوردار هست. که حالا اگه اجازه بدیم ما مسئولیت پذیری جنسی رو تعریف داشته باشیم و اینکه ببینیم باش باید چه کار کنیم. مسئولیت پذیری جنسی عملا میتونیم بگیم یک تصمیم گیری آگاهانه است، یک انتخاب صحیح و به جا و به موقع در رفتارهای جنسی. این که در حقیقت والدین این رو به بچه ها یاد میدن و نوجوانان باید یاد بگیرن که چجوری فکر میکنن، راه صحیح رو انتخاب میکنن و در این حال وقتی که ما در موارد پرخطر قرار میگیرن نه رو میگن. در حقیقت یک جور محافظت از خودشونه. عملا میشه این توصیف رو داشته باشیم، مثل این میمونه که مواردی مثل این احترام گذاشتن به خود فرده، خود فرد به تن و بدن خودش، به افکار و عقایدش، به ارزش‌های خودش احترام میذاره. این یک جور مسئولیت پذیری عمله. اینکه اقدامات احتیاطی میکنه در مقابل رفتارهای پرخطری که ممکنه موجب بروز عفونت‌های مختلف در اون بشه، از طریق منتقل از راه جنسی در حقیقت، بارداری‌های ناخواسته است، ورود به استفاده از مواد و به هر حال الکل که اونها هم زمینه ساز رفتارهای پر ریسک جنسی در افراد هستند. همین اینها از عواملیه که در حقیقت ما توی مسئولیت پذیری به افراد یاد میدیم که در حقیقت اینکه ما چجوری خودمون رو ایمن نگه داریم و در این حال که خودمون رو ایمن نگه می‌داریم، نسبت به طرف مقابل ما هم که قرار گرفته در حال به هر حال ما میگیم بسترهای ارتباطی که حالا ما بیشترین مسئله‌مون همون مسئله ازدواج در نهایت یاد می‌گیرن بچه‌ها توی دوران نوجوانی، این که هم خودم رو ایمن نگه دارم هم طرف مقابلم رو.
بسیار عالی. خب پس موضوع مورد گفتگوی ما کاملا باز شد برای شما عزیز شنونده که ما در مورد چی می‌خوایم صحبت بکنیم. البته به هر حال حد و مرزهایی هست. معمولا شما در مشاوره های چهره به چهره خیلی میتونید مسائلتون رو بازتر مطرح بکنید، اما در توان یک برنامه رادیویی ما از زبان کارشناسان راهنماهایی رو تقدیمتون میکنیم که شما بتونید راه درست رو پیدا کنید برای ارتباط درست با فرزندتون، بازگو کردن مسائلی که بتونه اونها رو مسئولیت پذیر بکنه، آگاه بکنه با توجه به مرحله رشدشون. صدای ما رو از رادیو سلامت دریافت میکنید.
آموزش،
علم و آگاهی،
مهارت
و پیشگیری از خطا
برای تربیت جنسی کودک
در مثبت تربیت.
مثبت تربیت.
و این برنامه رو اختصاص دادیم به مسئولیت پذیری جنسی در نوجوانان. دو مهمان بزرگوار ما رو همراهی میکنن، خانم دکتر زهرا سلمانی که در استودیو در خدمتشون هستیم، فوق دکترای سلامت جنسی هستند، و دکتر بهتاش باروری. آقای دکتر علی آذین هم به جمع ما پیوستن، ایشون فلوشیپ سلامت جنسی هستن. جناب دکتر آذین سلام عرض میکنم خدمتون.
به نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و مخاطبین خوب برنامه. خوشحال هستم که فرصتی شد در خدمتون باشم.
ما هم همینطور. جناب دکتر از این مقدمه رو با خانم دکتر سلمانی مطرح کردیم و اصلا تعریف مسئولیت و مسئولیت پذیری، اون هم با ابعاد مختلفش، و همینطور مسئله جنسی که نوجوانان هم با همین گذران در مراحل مختلف بلوغ و حال در معرض ارتباطات اجتماعی مختلف هستند و ما والدین هم نگرانیم برای بروز رفتارهای پرخطر. اما میخوایم ببینیم که واقعا نقش والدین چه هست، که یه فکر میکنم یه حیطه بسیار گسترده میشه، و اینکه والد باید از کجا شروع بکنه این فراهم کردن زمینه و بستر لازم برای این مسئولیت پذیری جنسی رو.
بله، یه اصولی واقعا حاکم هست بر این بحث مسئولیت پذیری جنسی، و شاید اولیش همین بحث جرأتمندی والدین باشه برای اینکه در این خصوص با فرزندشون و به خصوص نوجوانان صحبت بکنن. یک زمانی بالاخره بی اطلاعی از حوزه رفتارهای پرخطر، حالا از جمله در واقع رفتارهای جنسی، حالا به نوعی به اصطلاح نسبت داده می شد، مثلا به نجابت، عفت، یعنی یه جورایی اینطوری ارزش گذاری می شد. شاید مثلا یه جوون آفتاب مهتاب ندیده طبق خورد فرهنگ بعضی از اصطلاحات خودمون خیلی قابل دفاع بود و یه جور ارزش حساب می شد. خب در این دنیای به اصطلاح شلوغی که ما داریم توش زندگی می کنیم، به تدریج مشخص شد که این که والدین با نوجوانانشون در این خصوص صحبت نکنن و به هر حال اون اطلاعات و مهارت‌های کافی رو منتقل نکنن، نتیجه ای نخواهد داشت جز این که نوجوانشون تصمیمات به مراتب شاید خطرناکتری بگیره و به هر حال نسبت به پیامدهای رفتارش احساس مسئولیت نکنه. پس همین که والدین بپذیرن که در این خصوص یه نقشی رو باید ایفا بکنن، این خودش اصل اول در واقع مسئولیت پذیری هستش. اصل دوم همون جایی هستش که اگه خاطرتون باشه ما در برنامه‌های گذشته گفته بودیم که باید یه جوری در مورد ارزش‌های خانواده و نحوه به هر حال جامعه پذیری این نوجوان باهاش صحبت بشه. اون صحبتی که ما در برنامه‌های گذشته داشتیم و حالا در آرشیو برنامه میتونن مراجعه کنن شنوندگان، برای این بود که حالا ما بتونیم این ارزش‌های خانواده رو متصل بکنیم به این اصل مسئولیت پذیری. یعنی اول ما یه چیزی دادیم به نوجوان به عنوان نظام ارزشی که تو خانواده خودمون قائل هستیم، از نظر ما چی درسته، چی غلطه، چی اخلاقیه، چی غیر اخلاقیه، و اونجا الان متصلش می‌کنیم به بحث مسئولیت پذیری و توقع داریم که به هر حال فرزند ما این مسائل رو در اتخاذ شیوه زندگیش، روابطش مد نظر قرار بده. و به همین خاطر بعد از اینکه این ارزش‌ها رو مطرح کردیم، تکرار کردیم که باید اجازه بدیم یه جاهایی این نوجوان تصمیم بگیره و مسئولیت تصمیمات خودش رو در مواردی که خطرات کمتری در پی داره، در مواردی که پیامداش خیلی پیامدهای سنگینی نیست، بپذیره تا یاد بگیره که در برابر تصمیماتش باید مسئول باشه. به این ترتیب قاعدتا این مسئله در طول دهه‌های مختلف در بسیار از کشورها تجربه شد که تربیت یه نسل مسئولیت پذیر و آگاه میتونه به مراتب میزان تصمیمات غلط و رفتارهای پرخطر رو کم بکنه. منتها خود والدین در عمل باید این مسئولیت پذیری رو نشون بدن. یعنی خب به هر حال میدونیم که بهترین شیوه آموزش یا بهترین شیوه تبلیغ، همونطور که حتی در منابع دینی ما تاکید شده، این هستش که با عملمون نه فقط با زبانمون تبلیغ یک کار خوب رو بکنیم. این خیلی خوبه که جلوی به اصطلاح نوجوانان خود والدین نشون بدن که ما نسبت به مسئولیت‌های خودمون، نسبت به تصمیمات خودمون چقدر جدی هستیم. و مثلا من فلان کار رو هیچ وقت نمی‌کنم، فلان تصمیم رو هیچ وقت نمی‌گیرم، چون که حس می‌کنم که این به نفع خانواده نیست، چون که حس می‌کنم این باعث میشه مثلا رفاه خانواده، امنیت خانواده تهدید بشه. وقتی در عمل علاوه بر صحبت‌هایی که با نوجوان شده، خود والدین در اعمال و رفتار و مواضع روزمره‌شون اینها رو رعایت می‌کنن، دارن نشون میدن که عملاً به نوجوان ما در هر تصمیمی که می‌خوایم بگیریم در واقع مراقب پیامدهاش هستیم و در خصوص کلیت خانوادهمون و خودمون احساس مسئولیت می‌کنیم.
بسیار عالی. حالا به زبان ساده‌ش اینه که همیشه کارشناسان مسائل تربیتی این رو متذکر میشن که پدر مادر اگر توصیه رو به فرزندش میکنه، خودش باید تو رفتار روزانش این توصیه رو نشون بده عملا تا فرزندش فرا بگیره. خانم دکتر سلمانی عزیز، نقش والدین برای ما بفرمایید. البته از اصول اشاره کردن آقای دکتر آذین که بحث همون ورود والدین به این مسئولیت و این حیطه مسئولیتی خب اصل اوله، و اینکه واقعا خودشون احساس مسئولیت بکنن که فرزندشون نیاز داره به اینکه این مسئولیت وزیری رو یاد بگیره، و اینکه ارزش‌های خانواده رو ما بازگو بکنیم برای فرزندمون.
بله، ممنون از توضیحات خوب آقای دکتر. و اینکه در ادامه صحبت‌های ایشون، بله ما به عنوان والد مرجعی که قابلیت و توانمندی و دانش و توانایی رو داشته باشه، در حقیقت باید توی این موقعیت و بچه‌هامون صحبت بکنیم. بچه‌ها باید به ما اعتماد هم علمی داشته باشن که بدونن دانش ما به اندازه کافی هست، و هم اعتقاد این که ما توانمندی رو داریم برای این قضیه. وقتی که والدی خودش در رابطه با این که حالا به هر حال این عوارضی که رفتارهای پلیس چی میتونه باشه اطلاعاتی نداشته باشه، عملاً خود اون بچه هم نمیتونه حسابی روی اونها باز بکنه. پس زمانی والد میتونه مرجع باشه که هم دانش داشته باشه هم توانمندی، همونطور که صحبت کردین، بعد در رفتارهای خودشون همین رو نشون داده باشن عملا مسئولیت پذیری رو. من میخوام اولین صحبتی که باشه حالا به هر حال در ادامه این مبحث اینه که والدین چجوری صحبت بکنن، چه مواردی رو باید عنوان بکنن توی این قضای صحبتهایی که حالا به هر حال به صورت گفتمانه. و در این حال این رو هم دوست دارم که والدین بدونن که ما یه مقدار، من دوست دارم که این عوارض رفتارهای ورود حالا به رفتارهای پرخطر رو خود والدین هم بدونن عملا، که اگر میخوان توضیحی بدن بتونن با ادله و شواهد کافی صحبت بکنن برای نوجوانشون، و این میتونه بهشون کمک کننده باشه. یکی از اصولی که ما در نظر میگیریم برای این که بخوایم وارد این گفتمان بشیم با نوجوان خودمون، اینی که ما پیام‌های منفی رو راجع به روابط جنسی نباید به اینها بدیم، که روابط جنسی به هر حال یک رابطه‌ای هست که در بسیاری از مذاهب اون رو هدیه زیبا از طرف خداوند میدونن. در حقیقت مشخصه یه رابطه عشقی و متعهدانه در بستر ازدواج عملاً. به خاطر همین ما این رو نباید تخریب بکنیم برای نوجوان در وهله اول که نگرش بدی به این قضیه بدیم. مثل هر مسئله دیگه جوانب خوب داره و جوانب بد رو در حقیقت داره. اینکه ما نمیتونیم بگیم که به هر حال به بچه اینو باید یاد بدن به خاطر اون لذت‌های زودگذر و آنی و اون آزادی که ممکنه تو این زمینه داشته باشن، عملاً ارزش‌های خودشون رو فدا کنن. ببینید ما بابی رو باز می‌کنیم با بچه‌ها که ارزش‌های خودمون رو بهشون القا می‌کنیم در عین حال، و باعث میشه که ما بتونیم به اونها کمک بکنیم که اونها تصمیم صحیح و سالم و بهتری رو در ارتباطات خودشون داشته باشن. پس برای اینکه از اصول اولیش اینه که ما چیز رو تخریب نمی‌کنیم در رابطه با امور جنسی. عملاً نحوه ورود و اون تعامل صحیحی که باید با این رابطه وجود داشته باشه رو در حقیقت به اونها یاد می‌دیم. به هر حال خیلی وقتا صحبت میشه، من میخوام والدین هم این رو بدونن که من یکم میخوام در رابطه با عوارض رفتارهای پر ریسک صحبت بکنم براشون، که خود اونها هم دانششون بیشتر باشه که بتونن توضیحات بهتری رو بدن به بچه‌هاشون.
در واقع همین شناخت عوارض پر خطر بله. میتونه والدین رو مسئولیت بیشتری بهشون بده برای اینکه ورود پیدا کنن به این مسئله، چون خیلی از خانواده‌ها تصورشون این هست که سکوت در مورد این مسائل بهتر از این هست که بخوان